بسم الله الرحمن الرحیم. محتوای زیارات و به ویژه زیارت عاشورا و آل یاسین و زیارت جامعه بلندترین عمیق‌ترین مطالب اعتقادی ماست در دین. منظور ما اینه، حرف ما اینه، ادعای ما اینه. عرض کنم که ما میخوایم بگیم که محتوای زیارات و دعاها و ادعیه بلندترین و عمیق‌ترین مطالب اعتقادی رو دارد، مخصوصا این سه زیارت. این زیارات هم در خوندنشون آثار فوق‌العاده است و هم در مطالعه کردنشون. مطالعه معناش اینه که آدم به عنوان یک کتاب مطالعه میکنه، خوندن معناش اینه که به عنوان زیارت میخونه. البته اگر زیارت بخونه هر دو رو داره، اگه حواست به من باشه اونور اینور نباشه، هر دو رو داره اگر زیارت بخواند. ولی اگر مطالعه کنه دیگه ثواب زیارت رو نداره، مطالعه فقط مطلب گیرش میاد. لذا من توصیه میکنم که این زیارت ها رو روزی یک بار به عنوان زیارت بخونید. فرازهایی را از زیارت گفتیم، رسیدیم به اینجا که عرض کنم که لعن چهار بخش لعن بود در زیارت عاشورا. لعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم ازالتکم عن مراتبکم امتا قتلتکم لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. اما ادامه بحث راجع به فرازهایی است از زیارت عاشورا. این جمله رو دقت بفرمایید در زیارت عاشورا: برئت الی الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. ولعن الله آل زیاد و آل مروان ولعن الله بنی امیه قاطبه ولعن الله ابن مرجانه ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. و همچنین در یه بخش دیگه داره: برئت الی الله و الیکم منهم و اتقرب الی الله ثم الیکم بموالاتکم و موالات ولیکم و بالبراءه من اعدائکم و الناسبین لکم الحرب انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم. در دو جا به این صورت که انی ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم، یه جا اضافه داره سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. در هر دو جا برئت الی الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. کلا حالا اول ترجمهش عرض کنم: من براءت می جویم. براءت یعنی بیزاری، بیزاری می جویم به سوی خدا و به سوی شما از آنان و از پیروانشان و از تابعینشان و از دوستانشان. ای ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. تا روز قیامت من با کسانی که با شما سلمن سلم هستم و با شما جنگن جنگ هستم. این اخلاق رو از دست نمیدم، این ثبات شخصیت رو دارم، این خط رو دنبال میکنم، این دعب و اندیشه همیشگی منه که تا روز قیامت با دوستان شما دوست، با دوست شما دوست و با دشمن شما دشمنم. اصلا نه دوستم و دشمن، سلمم و جنگ. سلم یعنی وجودم آسایش و آرامش و صلح است با اونا. حرب یعنی وجودم، فکرم و روحم و جسمم و جانم جنگ هستم با اونها، با مخالفین شما و با دشمنان شما تا روز قیامت. بعد دوباره در اون به اصطلاح قسمت دیگه میفرماید که یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الیکم منهم، من تقرب و الی رسولهی، من تقرب میجویم به خدا، خودمو نزدیک میکنم به خدا و به پیامبر خدا و به امیر المؤمنین و به فاطمه و به حسن و به شما، به وسیله دوستیتون تقرب میجویم. من دوست شما هستم، من ولایت شما را قبول کردم، من سرپرستی شما را پذیرفتم و بیزاری میجویم از جنگجویان با شما، از جنگندگان با شما، از مخالفین با شما و کسانی که پرچمهای عداوت و دشمنی را برای شما نصب کردن، و بیزاری میجویم از کسانی که پایه‌گذاران ظلم و جور بودن بر شما، و بیزاری میجویم و براءت میجویم به سوی خدا و به سوی رسولش از کسانی که پایه این ظلم را گذاشتن و روش ساختمان بنا کردن. و همچنین اینو میخوام بگیم، چهار تا واژه در اینجا به کار رفته: انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، یه واژه دیگه هم اینه ولیون لمن والاکم و عدوون لمن آداکم. عرض کنم خدمت شما که در مورد تفکر دینی دین و اسلام ما بارها گفتیم این واژه رو و این جمله رو فرمول رو یادمون نره که دینی که میخواد همیشگی باشه باید فطری باشه. یک قانونی دارن فلاسفه خیلی جالبه، یه خیلی کوتاست، یه قانون رو در ضمن یه جمله کوتاه گفتن، گفتن القصر لا یدوم، القصر لا یدوم، قصر با قاف، قاف سین، یعنی غیر طبیعی، القصر لا یدوم یعنی غیر طبیعی دوام پیدا نمیکنه، حرکت غیر طبیعی دوام پیدا نمیکنه. در فلسفه مثالی که میذارن که فیزیکی هم هست، مثالش اینه که ما وقتی یه سنگی رو از پایین پرتاب میکنیم به سوی بالا، این حرکت سنگ از پایین به بالا حرکت قصری است، چون برخلاف جاذبه زمین است و برخلاف سنگینی است. یعنی قانون جاذبه عمومی و گریز از مرکز و جاذبه زمین به ما میگوید که یه شیء سنگین و وزندار در جو تا جو مخصوص باید به سوی زمین بیاد. این قانون عمومی است، طبیعی است. لذا شما هر سنگی رو از بالا رها کنید میاد پایین، این طبیعی است. اما سنگی رو نیرو بهش وارد میکنید و یا میذارید در فلاخن و پرتاب میکنید یا با دست پرتاب میکنید به سوی آسمان، این تا اون موقعی که نیرو داره میره، وقتی نیرو نداشته باشه برمیگرده. فواره ها رو هم که باز میکنن، یه فواره خیلی بزرگی توی کنار زاینده رود اصفهان درست کردن، نمیدونم چند ده متره، فواره رو که باز میکنن تا نیرو داره میره، نیروش که تموم شد برمیگرده سرنگون میشه. میگن القصر لا یدوم، یعنی حرکت غیر طبیعی دوام نداره. در مسائل تربیت هم همینطوره، در مسائل اجتماعی هم همینطوره، در مسائل دینی هم همینطوره. هیچ وقت قصریات دوام پیدا نمیکنه. یعنی اگر تربیت و حرکت و اجتماع و فرد بخواد برخلاف طبیعتش حرکت بکنه یه مدت میتونه، ولی نیروش تموم میشه. میگن القصر لا یدوم. دین و اسلام چون فطریست دوام پیدا میکنه، لذا میگیم حلال و محمدین حلال و الی یوم القیامه و حرامه حرام و الی یوم القیامه. حلال و حرام پیغمبر تا روز قیامت حلال و حرام هستن. چرا؟ بر اینکه حلال و حرام پیغمبر مبنی بر فطرت، مبنی بر طبیعت بشری است، یعنی درش طبیعت بشر ملحوظه. خب چون درش طبیعت بشر ملحوظه، یه چیزی فطری انسانه. چی فطریه؟ در برخوردها یه سری چیزای ملایم با طبع انسان هست، دوستش داره. یه سری چیزا منافره با طبع انسانه، دوست نداره. اون چیزی که ملایم طبع رو جذب میکنه بهش میگن قوه شهویه. شهویه نه که حتما شهوت جنسی، کلن اشتها و میلی که انسان داره قوه شهویه است. مثلا این که دلش میخواد که زیبا باشه محیط زندگیش، این رو به وسیله قوه شهویه جذب میکنه. اینه که زشتی ها رو از خودش دفع میکنه به وسیله قوه غضبیه است. قوه غضبیه نیروی درونی انسان برای دفاع، قوه شهویه نیروی درونی انسان برای جذب. کلن جهان با دو نیروی جذب و دفع اداره میشه. سر تا سر زیارت عاشورا جذب و دفعه. خدمتتون آمار دادم که 30 و چند تا عرض کنم که براعت بود و جنگ بود و حرب بود و 20 و چند تا سلم. یعنی ما باید بدونیم که دین سر تا پاش دوستیست و دشمنی. اصلا اگر آدم دوستی و دشمنی نداشته باشه طبیعی نیست. همه چی رو دوست داشته باشه. بعضی از کشورهای اروپایی هستن که خیلی مثلا اونجا صلح و صفا برقراره، شنیدم که فقط در حد فرمالیته ارتش دارن، ارتش ندارن، برای اینکه جنگ ندارن، سر جنگ با کسی ندارن. بالاخره تو اون کشور پلیس نیست؟ چرا؟ پلیس هست. نیروی انتظامی داره؟ بله داره. تو اون کشور دزدی نمیشه؟ تو اون کشور کسی به حق کسی تجاوز نمیکنه؟ کسی سنگ نمیزنه شیشه کسی رو بشکنه؟ خب اگر ما قرار باشه که صلح کل باشیم، یعنی هم دزد رو دوست داشته باشیم، هم آدم راست و درست رو، هم آدم سالم رو دوست داشته باشیم، هم آدم آلوده رو، هم آدم متجاوز رو دوست داشته باشیم، هم آدم غیر متجاوز رو، این که نمیشه. این برخلاف طبیعت بشری. طبیعت انسان به انسان میگه که ما همیشه باید بین جذب و دفع در حرکت باشیم. یعنی نسبت به یه چیزایی جاذبه داشته باشیم، نسبت به یه چیزایی دافعه داشته باشیم. این که نمیشه. زیارت عاشورا را من اینجوری فکر میکنم. اگر بخواهیم خلاصه کنیم، ترس کنیم در دو کلمه. میشه دوستی و دشمنی. ببخشید. میشه دشمنی و دوستی. میشه دشمنی و دوستی. میشه دفع و جذب. میشه عرض کنم که تبری و تولی. این اصلا طبیعت انسانه. کل اسلام اینه. یک حرفی شنیدم رایج شده تو مردم یا بعضی از مردم که خشونت نتیجه خشونته. خب کجا رو میخوام خراب کنیم، کجا رو آباد کنیم؟ حتی اگر خشونت حقم باشه نتیجهش خشونته. علت این که امام حسین علیه السلام در کربلا کشته شد به خاطر اینکه پیغمبر در جنگ بعد یه عده رو کشت. امیرالمومنین در جنگ جمل با یه عده جنگید، در جنگ صفین. من به نظرم میرسه که این آقایان که تحقیق میکنن و کار میکنن، خوبه آدم تحقیق کنه، نیروی تحقیق داشته باشه، اندیشه تحقیق داشته باشه، ولی یه خود ملاحظه کنه ببینید این تا کجا میره. یه کرم خاکی رو که شما توی خاک میبینید که فقط میگن لامسش احساس داره، هیچ احساس دیگه نداره، نه ذائقه داره، نه نمیدونم چی داره، نه، فقط لامسه، یا مثلا ذائقم کمی داره، این وقتی که بهش دست میزنه یا بهش یه چوبی میزنه خودشو جمع میکنه، یعنی نیروی دفاع داره، و موقعی که جایی که گرمه و دوست داره جذب میشه. یعنی جذب و دفع جزء طبیعت بشره. نه اینکه یه خشونت، یعنی یه کسی، معنای این سخن رو اگه یه خود تند بخوام بگیم، معناش اینه که یه کسی یه وقت یه سنگی انداخته، یه موج ایجاد شده، دیگه این موج تا قیام قیامت به اصطلاح ادامه داره. یعنی از درون بشر به طور فطری چیزی به نام دفع نداریم. آقا همه علمای اخلاق می نویسن، همه فیزیسیان ها می نویسن، میگن همه دنیا میگن، همه طبیعت قبول داریم، همه میدونیم،
آقا ما نسبت به سرمایه زیاد حالت دافعه داریم، نسبت به گرمای زیاد حالت دافعه داریم، نسبت به هوای مطبوع حالت جاذبه داریم، نسبت به چهره خوب حالت جاذبه داریم، نسبت به چهره بد حالت دافعه داریم. سعدیا، پیکر مطبوع برای نظر است، گر نبیند چه بود فایده چشم بصیر. سعدی میگه مطبوع داریم و منفور، زیبا داریم و زشت، حسن داریم و قبح، جنگ داریم و سل. میخوام بگم اینا طبیعیه، نه اینکه پیغمبرشون در جنگ بعد. خیلی خوب، پیغمبر خشونتایی که بهشون میشده نتیجه چی بوده؟ نتیجه خشونتایی که همجور تسلسل داره. یعنی یعنی تمام این حرکت ها حرکت های قصری. نه، طبیعت انسان از درون دافعه داره، جاذبه داره، دوستی داره، دشمنی داره، حب داره، بغض داره. بشر باطنن و طبیعتن و فطرتن یه چیزای ملایم طبعشه بهش میگن دوستی، یه چیزای منافر طبعشه بهش میگن دشمنی. اونی که ملایم با طبعشه با قوه شهویه جذب میکنه، اونی که منافر با طبعشه با قوه غضبیه دفع میکنه از خودش. تمامی حیوانات و موجودات زنده، حیوانات هم نه، موجودات زنده حتی گیاهان، هم قوه دافعه دارن و قوه جاذبه دارن. یعنی این که شما وقتی که میبینید که فرض بفرمایید که این گیاهان میان بالا به سنگ برخورد میکنه، راهشو کج میکنه میره از اون بر میاد بیرون، به خاطر اینکه خاصیت نمیدونم نورگرایی داره، فوتوتراپی میگن. وقتی که ریشه گیاه میره پایین به سنگ برخورد میکنه، به مانع برخورد میکنه، راهشو کج میکنه، دوباره میره زمین. اگر ریشه رو بیاریم، دیدین تو بعضی از کنار استخرهای قدیمی، چون ما دهاتی هستیم این چیزا رو زیاد دیدیم، تو کنار استخرهای قدیمی درختای خیلی ریشه کردن، ریشه خود اومده بالا دوباره رفته پایین، چون خاصیت ژئوتراپی داره، برای اینکه میخواد بره به زمین، با زمین میخواد رفیق بشه. یعنی اصلا چهره این طبیعت این جذب است به زمین و دفع است از ضد زمین است. یعنی ریشه ضد نور است و ساقه ضد تاریکی است، لذا ساقه میاد بالا. توی این به اصطلاح مقبره ما یه دونه درخت سرو خیلی بزرگیه، این خود کجه. بچه‌ها گفتن ببین چرا این کجه، به خاطر اینکه این با سایه برخورد کرده، در کنارش یه درخت مزاحمه، هی می‌خواسته بره خودش رو آفتاب ببینه، آفتاب خانم سلام، کج شده. بله، این طبیعت موجودات زنده است که در درونشون جاذبه دارن، دافعه دارن. شما زیارت عاشورا رو از این دید نگاه کنید، از دید طبیعی و فطری. حالا البته زیارت عاشورا گفتیم که حدیث قدسی، گفتیم از خداست، گفتیم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از امیرالمومنین، از حضرت زهرا، از حضرت امام حسن، از امام حسین علیه السلام، از امام سجاد. وقت ابرازش کی بوده؟ امام باقر علیه السلام، حضرت باقر فرمودن و حضرت صادق دیگه به بعد معروف شده و تو همه شیعیان و مسلمانان مشهور شده. غیر از این جنبه، این زیارت عاشورا یک کتاب است، این ترجمه است، ترجمه زبان فطرت، زبان طبیعت، زبان آفرینشه. اون چی که در آفرینش انسان هست ترجمه اونه. میگه انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربت. این خط خط دوستی و دوستان من، این خط دشمنی و دشمنان من. به ما چی میگه این؟ چه پیامی داره؟ میخواد بگه که انسان طبیعتاً از اونایی که مناسبه با خودش، ملایمه با خودش، خوشش میاد و دوسته، منافره با خودش بدش میاد و دشمنه. امام حسین علیه السلام که اول اسمشو بردیم، اولین عنوان زیارت عاشورا چی بود؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. گفتیم که اساس دین یعنی بندگی و عبودیت. اولین جمله در زیارت عاشورا، اسمی که از امام حسین علیه السلام برده، ابو عبدالله. یعنی تو در بندگی سرآمدی. ابو عبدالله غیر از اینکه یعنی پدر عبدالله که اسم بچهش کنیشه، کنیه بیان کننده به اصطلاح شدت داشتن اون وصف است. یعنی امام حسین علیه السلام به شدت در عبادت الله و به زیادی و بسیار بالا در سقف بسیار عالی بنده خدا بوده. ابو عبدالله، نه عبدالله، بنده خدا نیست، ابو عبدالله. یعنی اگر بنده خدایی باشه این پدرشه، نه به نام اسم، به عنوان اسم، بلکه به عنوان صفت و به عنوان فضیلت. این یعنی مکتب، مکتبی است که از اول میخواد بگه در ورودیش اینه، هر کسی نمیتونه این شرایط رو داشته نداشته باشه از این در وارد نشه، از در کسانی وارد بشن که این شرایط رو دارن. این در قرنطینه است، این در تصفیه میکنه، این در چک میکنه. به قول شما فرنگی ها، این آقای که آقایونه که زیاد فرنگ رفتن و اینا، این گیتی است که از این گیت رد نمیشه. اگه یه چیزی برخلاف اون سالون اون و ترانزیت اون وقت داشته باشه جیغ میزنه یهو. ما با این هیکل یادمه داشتیم وارد میشدم تو جیب من کلید بود، اینا جیغ کشید گفت آقا چی داری؟ گفتم خیلی چیزا داریم، پول داریم الحمدلله، مثلا دفترچه داریم، کتاب داریم، عرض کنم که پاسپورت و الی آخر چند تا نقطه دیگه. نمیتونه آدم همه محتویات جیبشو بگه که ما چی داریم. پس چرا جیغ کشید؟ من چه میدونم، یه ناخونگیر بوده مثلا تو جیبمون. این از این گیت که رد میشه تصفیه میشه. این گیت ورودی زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام اینه، السلام علیک یا ابا عبدالله. یعنی معلومه تابلوی که اینجا نوشتن تابلوی عبودیت و بندگی. خیلی جالب بود، حالا نمیدونم شاید تو همین منظرم صحبت کردیم، جاهای دیگه هم صحبت کردیم، ما در از صد جلسه، صد جلسه یا صد یک جلسه معاد، از صد جلسه معاد حدود نزدیک 30 جلسه یه بحث زیبایی داشتیم که من همیشه از اون بحث لذت بردم و دنبال بهانه میگشتم که دوباره اون احادیث رو مطرح کنم، و اون این بود که تابلوهای درهای جهنم و درهای بهشت. 8 تا در داره بهشت طبق روایات، 7 تا در داره جهنم. هر کدوم از این تابلوهاش روش چیزی نوشته. حالا نمیدونم تابلوها به اصطلاح دراش دولنگه است، یلنگه است، کشوییه، به اصطلاح از این هست که بالا تو پاش نمیچرخه، چی جوری من نمیدونم. اما تابلوهاش رو تو روایت ما ترسیم کردم. واقعا من میگم که اینا عرفانه، اینا وحیه، اینا حرف خداست، حرف بشره. استغفرالله میگم حرف بشره، یعنی همینجوری میگم هر چی هست فوق‌العاده است. در یه درش اینو نوشته، در یه درش اینو نوشته، در یه در ورودیش اینجوری نوشته، و یه در داره روش نوشته صله رحم، صله رحم کنندگان از اون در وارد میشن. اصلا بعد آدم میبینه که این گیتا هست که کسانی که صله رحم کردن اینجا چک میشن وارد میشن، و الا پاسپورتشون مردوده، حواست به من باشه، و الا مردود. یعنی چی؟ یعنی این که در مکتب دین همه چیز با اون فونداسیون، با اون بنا، با اون ساختمون، با اون ساقه، با اون ریشه، با اون شاخه تنظیم شده. در ورودی زیارت عاشورا اینه، السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی جالبه، معمولا تو این شهرها و کشورها که شما میرید همیشه اینجوریه دیگه. این بلواری که از فرودگاه تا شهر میره، از فرودگاه تا شهر معمولا زیباترین درست میکنن، برای اینکه مهمونخونه است دیگه، در ورودیه دیگه، خیابون ورودیه. این ورودی زیارت عاشورا که زیباترینه در یک کلمه است، ضمناً باید کد بدن. کد مسائل درون زیارت عاشورا عبدالله، ابو عبدالله. هر چی میخوای اینه. با بندگی، یعنی آدم در ریلی قرار میگیره، میره به سوی خدا، الالله، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. میگه این عنوانش اینه که السلام علیک یا ابا عبدالله. وقت در درونش، در این مکتب انسانساز تربیتی بالابر تکامل دهنده شدت دهنده این بندگی، مطالبی که هست همه در تمام این مکتب تربیتی از اول تا آخر
رو ریل فطری حرکت میکنه. فطرت به ما میگه که نیسل من به من سالمه کن و هر من به من آره.
نه بابا چقدر خشونت این اسلام چقدر خشونت داره، این پیغمبر چقدر جنگ داره. بهتر نبود جنگ و وردارن؟ بهتر نبود که قصاص رو بردارن؟ قرآن میگه ولکن فی القصاص حیاتون، فی القصاص حیاتون، یعنی قصاص موجب حیاته. قصاص قصری، اما این قصد باید باشه. میگه که دوست رو به خاطر اینکه یه دونه ربع سکه دوزی چهار انگشتش رو ببرم، وای چقدر خشن. اینه، یعنی نباشه، قصاص نباشه، یعنی کسی که اومده دزدی کرده بگیم که آقا دزده سلام، یه چیزی میخوندن اون وقتا، حالت چطور؟ بلدم، همه الحمدلله اهل دلم، من میخونم اول تصنیف ببینم کیا بلدم. آقا دزده سلام، خیلی متشکرم، خواهش میکنم امشب با هم دیگه یه پیتزای مخلوط نمیدونم زیر اون به اصطلاح روی اون میز و زیر اون چراغ کم نور با هم دیگه بخوریم و اگه میشه من شما رو مهمون کنم به خاطر اینکه دزدی کرد. نمیشه که. یعنی اون کسی که دزدی کرده با اون کسی که نهایت دقت رو به خرج داده یکیه. خب تا اونجا میره دیگه. یه سوالی رو خیلی وقتا جوانا میکنن، حالا اینو تو پرانتز عرض میکنم، میگه آقا چه گناهی دارن بعضیا که مثلا از مادر که متولد شدن فلجن، چه گناهی دارن بعضیا پول زیاد ندارن بعضیا پول زیاد دارن؟ اصلا مامان تو چرا با یه مردی ازدواج کردی که پولش کمه که ما بچه‌هات کم پول بشیم؟ بعضی از بچه‌ها میگن اینو. چرا با این آقا ازدواج کردی؟ می‌خواستی بری با چی؟ نمی‌خوام اسم نحس اونا رو بیارم. بله شما دوستان شما تفل اسلام اونارسید. چرا با اون ازدواج نکردی که پول داشته باشی؟ چرا اصلا تو با کی کارتل ازدواج نکردی که پیچشو باز کنی روغنش تخلیه بشه؟ چرا اینجوری نکردی؟ چرا اینجوری؟ اصلا چرا یه دی دارن چرا ندارن؟ یه دی مریضن یه دی سالمن؟ میگم آقا این سوال رو تا کجا ادامه میخوام بدیم؟ همه جا این سوال میرسه به اینجا که چرا یه جا آسمونه یه جا زمینه؟ چرا یکی سنگی یکی نباته؟ چرا یکی گل آزالیاست یکی گل خرزهره؟ چرا یکی آب زلاله یکی آب شوره؟ سوال میکنم طبیعت باید مختلف باشه یا نباشه؟ طبیعت چی میگه؟ اگر قرار باشه اختلاف بد باشه باید همه جا ماست باشه، یعنی ما ماست باشیم، مغزمون ماست باشه، همه جا ماست باشه. اگر قرار اختلاف باشه یعنی باید یکی زمین باشه یکی آسمون، یکی شیرین باشه یکی شور، یکی نمیدونم سبز باشه یکی سفید. این اختلاف، طبیعت این اختلاف رو دوست داره. طبیعت بشر با این بزرگ شده، انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن خارقم. چی کار بکنم؟ شم شمره امام حسین امام حسینه، یکی باید دوست داشته باشه یکی باید دشمن داشته باشه. صلح کل که نمیشه. نمیشه هم گفت امام حسین علیه السلام خشونتش نتیجه خشونت، خشونت میاره. خشونت امام حسین نتیجه خشونتی بود که پیغمبر داشته. که اینو دوست داره یکی اونو دوست داره. اونی که رنگ کرمو دوست داره طرفدار کرمه. اگر کسی بیاد با زور این دیوار رو بخواد گل بهی کنه دعوا میکنه. این طبیعیه دیگه. لذا سرتاپای زیارت عاشورا انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و ولیون لمن والاکم. روی سلم و حرب من صحبتی خیلی نمیکنم، اما روی ولیون لمن والاکم و عدوون لمن آداکم خیلی بحث داره. آقایان اگر ما اینو همینجوری میگم ها، نه اینکه به اصطلاح آمار دقیق گرفتم و خیلی دقیق کامپیوتریه نمیدونم خیلی دقیق، اینجوری نمیگم، همینجوری در بینش خودم برداشتی که از دین دارم، اگر ما بگیم که کل اسلام مانند کره زمین هست، یه عالم ماده و فیزیک که پروتون داره، الکترون داره، نوترون داره، فاصله ایست بین نوترون و پروتون و الکترون، این الکترون ها دور پروتون ها میچرخن. اگر ما بخوایم در تمامی مواد، اتم ها، مولکول ها و فیزیک، دنیای فیزیک، اینا رو کم کنیم، کل مثلا کره زمین میشه به اندازه یه توپ مثلا فوتبال. اگر همین تشبیه رو در اسلام پیاده کنیم، بگیم که در اسلام خیلی حقایق هست بین هسته مرکزی و عاشق و معشوق ها، من اسم الکترون رو میذارم عاشق، اسم پروتون نوترون رو میذارم معشوق، بین عاشق و معشوق ها فاصله هست. اگر قرار این فاصله ها رو کم کنیم، کم کنیم، اسلام رو خلاصه کنیم در یک کلمه، این یک کلمه میشه ولیون لمن والا کن و عدو لمن آدا، میشه تولا و تبرا به قول شما، میشه جذب و دفع، میشه خوب و بد، میشه حسن و قبا، میشه زیبا و زشت. کل اسلام اینه، میشه حق و باطل، میشه هستی و نیستی، میشه نور و ظلمت، کلش میشه این. یعنی تمام اسلام خلاصه میشه در این دو کلمه. شما در این مخروطه، حالا این مخروطه که من ترسیم میکنم تشبیهن به عده ای از حکما و فلاسفه که عالم هستی را یا به اضافه خدا یا منهای خدا تشبیه میکنم به یه مخروط، به یه کلقند، من میگم که احکام دین یه مخروط، یه کلقنده، یه بالا داره میاد پایین، همجوری هی باز میشه، باز میشه، باز میشه، یه قاعده پیدا میکنه، هی کثرت پیدا میکنه. از رأس کلقند دین که اللهه تا عمومیترین مسائلش، وقتی میخوای بری توالت، وقتی وارد شدی اول پای چپ رو بذار بعد پای راست رو، وقتی خارج شدی اول پای راست رو بذار بعد پای چپ رو، وقتی میخوای وارد مسجد بشی بالعکس، اول پای راست رو بذار بعد پای چپ رو، وقتی میخواستی خارج بشی از مسجد اول پای چپ رو بذار بعد پای راست رو، تا اونجا که همش دقیقه. اگر کسی حوصله داشته و حاضر باشه، ما عمرمون طولانی بود، هفته یه جلسه 5 ساعته میذاشتم برای یه عده‌ای که خیلی اهل تحقیق و دقت هستن، همه احکام دین رو، نه فلسفه تراشی بریم از لوی ماسونیون بیاد چیز نقد کنیم، از منصور حلاج و محی‌الدین عربی و اینها، از تمامش از روایات و احادیث می آوردم که این دقت در دین چقدر جالبه و چقدر مطلب داره در تمام این. وقت کل اینا رو که ما خلاصه میکنیم از اون رأس تا قاعده و تمام کسرات، میبینیم دین غیر از این نیست، ولایت هست و براءت، دوستی است و دشمنی، جذب است و دفع، نور است و ظلمت، حق است و باطل، صلح است و جنگ، سلم است و حرب، به زبانهای مختلف گفتن اینو گفتن. لذا اسلام هم که میخواد صحبت بکنه اسم خودشو میذاره الاسلام، اسم مخالفین خودشو میذاره الکفر. خیلی جالبه، کفر یعنی پوشوندن حق، الاسلام یا سلم یعنی تسلیم شدن، تسلیم شدن حق، پوشوندن حق. همه دین حب و بغض. آتون چون تو یه کتاب راجع به حب و بغض صحبت کردی، نوشتی، اینجوری میگی، به هر حال آدم محکوم تحقیقاتش دیگه. امام صادق علیه السلام هم میفرماد اهل دین الا الحب، یه جایی هم داره اهل دین الا الحب و البغض. همه دین ولایته، یا ولایت خداست، یا ولایت پیغمبره، یا ولایت ائمه، یا ولایت مؤمنین، یا ولایت شیطانه. ببینید همه دین ولایته، ولایت و معادات. چقدر هی ما باید بگیم دوستی و دشمنی، ولایت و براءت، چقدر نداره. اول دین تا آخر دین همش ولایت است و براءت. چرا؟ اون چیزی که به نظرم رسید که جالب نحوه طرحش اینه که چرا پس اینقدر مسئله ولایت رو شما شیعیان، شما آخوندها، شما روزخونها، شما ریشدارها، شما چادریها، شما نمیدونم اهل بیتیها، شما اهل زیارت راجع به امیرالمومنین مطرح میکنی؟ بر این که علت این که ظهور بحث ولایت در امیرالمومنین علیه السلام و ائمه در پیغمبر کمتره، بخاطر اینکه پیغمبر مورد اختلاف نیست. علت که ما زیاد اسم امیرالمومنین رو میبریم و ائمه مرتب راجع به امیرالمومنین صحبت کردن، اینه که امیرالمومنین محل اختلافه. یعنی اول دوراهی که یه عده‌ای از هم دیگه جدا شدن از امیرالمومنین شروع شده. اینه که مسئله ولایت در امیرالمومنین علیه السلام ظهور داره، نه انحصار. ولا اصل امامت هم همینطور. خب سوال، آیا پیغمبر ولی الله نیست؟ چرا؟ پس چرا به پیغمبر نمیگیم که اشهد ان محمدن ولی الله؟ برای اینکه پیغمبر محل اختلاف نیست. پیغمبر رسالت داره، ولایت داره، خلافت داره، امامت داره. چون محل اختلاف از امیرالمومنینه، امامت برای امیرالمومنین اثبات میکنیم، خلافت برای ایشون اثبات میکنیم، ولایت رو ولایتی‌ها اسم گذاشتن، یه دی غیر ولایتی‌ها برای ولایتی‌ها. ولایتی‌ها کی هستن؟ کسانی که خیلی از ائمه دم میزنن، خیلی به ائمه اثر علاقه میکنن. بله، ولایتی‌ها یعنی کسانی هستن که ولایت خدا رو قبول کردن، ولایت پیغمبر رو قبول کردن، ولایت امیرالمومنین رو قبول کردن، تا ولایت امام زمان علیه السلام، تا ولایت پدر، تا ولایت فقیه عادل جامع الشرائط در حد و حدودی که هست. اینا همش در همه جا هست، اما ظهور مباحث ولایت در ائمه است. یکی از اون جاهایی که قله‌های بلند ولایت و اداوت رو نشون میده زیارت عاشورا است. یعنی خیلی برای من جالبه این نکته که عرض کنم که در رفتم به شب شهادت پیغمبر و روز شهادت پیغمبر، اشهد انکه به پیغمبر میگیم رعفت علی المؤمنین، بعدش چیه؟ و غلظت علی الکافرین. شهادت میدم که رعفت، ما در مسئله مهر و محبت اینا چند تا لغت داریم، یه لغت محبت داریم، یه لغت مودت داریم، یه لغت ولایت داریم، یه لغت رحمت داریم، یه لغت رأفت. تحقیق نکرده میگم اینو، برای اینکه اگه شما مدرک خواستیم بگم که تحقیق کردم، نه، ولی از جوی که دیدم میگم لغت رأفت از همه به نظرم ظرافتش بیشتره. که میگیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف به امام رضا علیه السلام، در قرآن کریم راجع به پیغمبر اکرم داره که و بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف خیلی ظریفه، یه رأفت، یه محبت خاصه، خیلی لطیفه، خیلی ظریفه، خیلی باریکه، خیلی ریزکاریا داره، خیلی دقتا داره، کیلویی نیست، جبالی نیست، گونی گونی اونجوری نیست، پرولتاریایی نیست. آخه یارو میگفتش که ما اون وقتا اینا که با چپ دست چپ می نوشتن و چپی بودن، میگفتن ما فلسفه‌مون فلسفه کارگری پرولتاریاییه. وقتی آدم دقت میکرد میگفتن ما فلسفه‌مون فلسفه کارگریه. نه، کارگری نیست، این فلسفه رادرفوردی، دقیق، حساس، ریز. وقت میگه چی؟ میگه اشهد انکه رعفت علی المؤمنین و غلظت علی الکافرین. چطور میشه یه نفر در آن واحد، یعنی اینجا نشسته پیغمبر، یه عده اینجا مؤمن نشستن، یه عده اونور کافر نشستن، همون هیکل، همون برخورد، همون چهره، بر اینها نهایت رعفت رو داره، برای اونها نهایت غلظت رو داره. آخر رعفت و غلظت متقابلن، آدم یا نرمه یا سخته. نه، رعفت علی المؤمنین و غلظت علی الکافرین. خیلی این عجیبه، یعنی یک وجوده، یک حقیقته، یک آتیشه، یک آبه، یه فضاست، یه سبزست، یک چیزه، اما بر مؤمنین خیلی رعوفه، بر کافران خیلی غلیظه. این یعنی چی؟ یعنی این که این دو چیز متقابل هم جمع میشه در دین، در وجود انسان جمع میشه که پیغمبر جمع کرده. من که میگم تمام دین ولایت است و براءت، به خاطر این میگم. شما نگاه کنید واژه ولی رو، از اون چیزایی که در قرآن خیلی به اصطلاح به کار رفته، من دو سه تا آیه رو برای شما میخونم. روایت خیلی زیادی رو یه آقایی برای من نوشته، آوردم برای شما بخونم از کتابهای شیعه و سنی راجع به این که دین، حقیقت دین، باطن دین و عبودیت و بندگی، دوستی است، دشمنی است، ولایت است، براءت است. اگر کسی بخواد صلح کل باشه، هم شم رو دوست داشته باشه، هم امام حسین رو، فایده نداره. وقت پیامی که برای ما داره اینه که اگر ما واقعا مسلمانیم، شیعه هستیم، انسان‌های معتدل هستیم، یا باید مسلمان نباشیم، یا اگر مسلمان هستیم باید دوست بداریم دوستان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. و دشمن بداریم دشمنان اهل بیت رو. نمیشه که من بگم یه شب خیلی مفصل اینو گفتم همه خوبن. نه نه همه خوبن. بعضی از این پیرزنهایی که همیشه تو سجاده هستن فکر میکنه اگه بگه نه نه همه خوبن این خیلی فضیلت. من با کسی بد نیستم، من اخلاقم جو، من همه رو خدا خوب میدونم. خدا همه رو خوب آفریده، این مغلط است. خدا همه رو خوب آفریده ولی بد شدن یه عده‌ای. من همه رو دوست دارم، من با کسی دشمن نیستم. اصلا من دشمن ندارم، نمیخوام دشمن داشته باشم. میشه این جمله رو بنویس؟ من اصلا دشمن ندارم، من همه رو دوست دارم. کسی مخالف با این باشه چی؟ با این فرمول تو مخالف باشه دشمن توست یا نه؟ اصلا دشمن توست. و الا اگر تو با اون هم مخالف نباشی موافق باشی این جمله تو خودت لغو کردی، خودت نفی خودت رو میکنی. تو بالاخره دوست داری و دشمن. این فرمول تو بنویسی، تابلو تو بنویسی، نصب کنی رو دیوار، معناش اینه که من طرفدار اینم. اگه کسی مخالف با این تابلو باشه باش مخالفه دیگه. چی میگه من همه رو دوست دارم، من با کسی بد نیستم؟ اصلا یعنی چی این؟ ما باید چی کار اون وقت میدونید این ضررش چیه؟ ضررش اینه که توسعه پیدا میکنه. تو استاد فرض بفرمایید که تاریخ بین الملل، اقتصاد بین الملل، اینایی که میگم با این دو تا گوشای مشکی خودم مکرر شنیدم، اومده تو دانشگاه تو کارشناسی ارشد درس میده، تخصصش اقتصاد، تخصصش نه اصلا معنا نداره پیغمبر اکرم اومده باشه و با یه عده مخالفت کرده باشه. اینها قضایای پیش اومد، ما چیکار داریم؟ ما باید آشتی بدیم. بر ما چه فرق میکنه عمر با ابوبکر با علی؟ تو بر خلاف طبیعت و فطرتت داری حرف میزنی. من اینو میخوام بگم، من میخوام بگم که سر تا پای قرآن دوستی است و دشمنی. مگه میشه که آدم دوستی و دشمنی رو یه جا جمع کنه؟ یا دشمن خالی باشه یا دوست خالی، نمیشه. این طبیعتا یعنی تو داری حرکت قصری انجام میدی. فکر میکنه روشن فکری شیکی این است که یه عده خیال میکنن که شیکی اینه که نماز نخونن، یه عده خیال میکنن شیکی اینه که چادر نپوشن، یه عده خیال میکنن شیکی اینه که حتما یه جایی که رفتن اونجا از این زهرمارایی که کف میکنه مثل چی چیز کف میکنه حتما از اونا بخورن یا لااقل در اون مجلس شرکت کنن. شیکی اینه، این فکر میکنه شیکی اینه که بگه نه ما با همه دوستم. من اینه که با یه عده دشمن باشم دوست ندارم. آیات کریم قرآن رو دقت کنید، 107 بقره، چقدر واژه ولی به کار رفته، راجب خدا، راجب شیطان، راجب ائمه، راجب انسانهای پاک و واژه ادب و واژه براءت و واژه سلم و واژه حرب. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر ولم یکن له شریکن فی الملک ولم یکن له ولی من الظل. 111 اسراء، ولی من الظل. ولی یعنی کسی که آدم حمایت بکنه، داشته باشه، کمکش بکنه، حواشو داشته باشه. خدا ولی نداره از روی ذلت، ولی داره از نظر، ولی محاطی داره، ولی احاطی نداره، چون اونا اولیاء الله هم دیگه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی ولم یکن له ولی من الظل. سوره فصلت، فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. اگر بخوام آیات کریم قرآن رو که واژه ولی رو به کار برده، خیلی روایت که واقعا قابل کنترل نیست. اینقدر بحث ولی، تولی، یتولا، والا داره که آدم نمیتونه جدا کنه. یعنی اینا رو از روایات جدا کنه معناش اینه که روایات رو باید بریزیم دور. 28 آل عمران گفت گویاتره، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. لا یتخذ، راهنمایی میکنم، فعل نهی است. نباید مؤمنان کافران را اولیاء خود بگیرند غیر از مؤمنین. یعنی مؤمنین کنار بذارم، مؤمنین اولیاء را، کافران رو اولیاء خودشون بگیرن. نهی، لا یتخذ، نباید بگیرن. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. این قانون نهی و قانون امر مبنی بر فطرت انسانه. نباید مؤمنین کافران را اولیا، یعنی خلاصه اینه که بچه ها شما باید با مؤمنین دوستای جونجونی بشید. نشید همین میشه که شده. اگر شما با مؤمنین دوستای جونجونی نشید، شما بچه ها، اگر شما دخترها و دخترای مؤمن دوستان صمیمی نشید، همینی میشه که زیر پاتو میزنه. تازه ازدواج کردی با یه پسر مؤمن، میگه ولش کن، رفیق داشتی که بهتر بود، من بیشتر کیف میکنم چون چند تا دوست پسر دارم. تو خودتو محصول کردی. شما آقایی که سنت بالا رفته تاجر هستی، فقط به خاطر اینکه به مؤمنین اعتماد، به غیر مؤمنین اعتماد میکنی، چک و سفت و اینا رفت آمد میکنی، مجبوری با هم بریم مسافرت، با هم بریم هتل. گارسون تو هتل با هم برای شما غذا بیاره، با هم برین رستوران، با هم برین گردش، با هم برین یه جاهای دیگه، با هم میشن دیگه. وقت ببین لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین یعنی چی؟ تو خودتو امتحان کن، تست کن، ببین اخیرا چقدر اخلاقت بد شده. یه پدری دو سه روزه اومده بود منزل ما، چون همیشه ما گزارشاتمون مربوط به مثل آخرین لحظات و دقایق و ایناست دیگه، آف تو دیت آف تو دیت، کهنه نیست، مال قبل نیست که روزنامه‌شو بذاری توی نمیدونم به اصطلاح جز روزنامه‌های کهنه. میگفتش که این بچه من خیلی خوب بود، توی یه شبانه روز من دیدم کلماتش عوض شده، جملاتش عوض میشه. تو خونه ما فحش نبود، حرفای ناسزا نبود، دیدم این به زبان جاری میکنه. خیلی آدم دقیق بود با اینکه بازاری بود، خیلی دقیق. تو بازاری هم پیدا میشه آدم دقیق، چون تو آخونده که اصلا پیدا نمیشه، فرض کنی. خیلی دقیق بود. گفت من تحقیق کردم دیدم یه دوستی گرفته و دوستش نوابه. خیلی اثر میکنه. وقت شما یه مسن، اون جوان، اون پسر، اون دختر، اخلاق عوض میشه. بارها و بارها اتفاق افتاده. به من گفتن آقا ما با فلان خانواده رفت آمد نمی‌کنیم. یه مثلا فرض کن مرد 35 ساله، خانم 30 ساله، مثلا دو تا بچه داره. چرا رفت آمد؟ از اون موقعی که رفت آمد کردیم این خانم اخلاقش عوض شده، روحیه‌اش عوض شده، توقعش بالاتر رفته. هی به من میگه که تو چیکار کردی تو این چند سالی که با هم ازدواج کردیم؟ چقدر بی‌عرضه، یه خود حرکت کن. اخلاق دیگه. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. پسر جوان، این پیامی که برای من داره، برای ما داره، خیلی ما بحث داریم، روایات اینا زیاد داریم، میگم نوشته بودم آورده بودم، خیلی فرصت نمی کنم. پیامی که برای ما داره اینه که زیارت عاشورا رو که میگم که شب 29 هم که گفتم هر روز بخونید، به خاطر اینکه پیامی که برای ما داره اینه که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین انی ولی من بالا کن و عدو بل من عدا کن. خب اون کسی که دستش به گناه آلوده است، این دشمن امام حسینه. اون کسی که دستش به آلودگی است، این دشمن پیغمبره، این نمیتونه دوست ما باشه. چطور تو میگه؟ اومده به من میگه که حاج آقا این خیلی مرد خوبیه، خیلی دوست خوبیه، خیلی خانواده خوبیه، فقط اشکالش اینه که نماز نمیخونه، یکم مشروب میخوره، یکم قمار میکنه، گاهی هم تو مجالس میرخصه، هم هیچ اشکال دیگه نداره. خدا پدر تو بیامرزه. چیکار میخواد؟ یعنی واقعا کجای ما هستن؟ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. پیامی که دارم برای شما بچه ها، خیلی مواظب به دوستانتون باشین. عقاید را از بین میبرن. اول فقه تو ضعیف میکنن، بعد اخلاق تو ضعیف میکنن، بعد عقاید تو ضعیف میکنن. یکی از همین جوانهایی که نمیدونم شاید گفت یه جایی رفتم با یه گروه رفیق شدم، اومده بود گریه میکرد، خدا پدرشونو بیامرزه، حرف ما رو گوش میکنن، والله معجزه. گفت رفتم با یه گروه رفیق شدم، یکی از آثار این رفاقت اینه که مادر مریضم و با ناراحتی نمیدونم قلبی و پدرم مریضم و در سن چیز، در سن پیری، رها کردم رفتم خودم یه اتاق گرفتم با اینکه مجرد هستم اونجا زندگی کنم که با این رفقا بهتر رفت آمد داشته باشم، آزادتر باشم، هر کیو خواستم بیارم، هر جا خواستم برم، هر وقت خواستم نماز شب بخونم.
اینجوری دیگه، این نتیجه رفاقت هاست. تو خجالت نمیکشی یه بچه مسلمان هستی با افراد ناباب رفیقی؟ اولین کاری هم که میکنی هیکل تغییر میکنه، رنگ کفش و شلوار و کافشن و نمیدونم نحوه اصلاح مو و برخورد و نگاه و زنجیر گردن. و من میگم آدم سختگیری نیستم، اینا رو گیر نمیدم که اغلب شما دارید، ولی اینا معمولا مال شب جمعه. یعنی شما میای خونه ما بعد تصمیم بگیری بری نمیدونم کلت هم مثل چی برینر بزنی، اینجوری که نیست.
این ولی یند من والاه و عدو وند من آداه ولایت و اداوت اینه.
چند روز پیش تو همین روزه های ایام یه خانواده هستن از هم مستمعین ما هستن، خیلی محترمن. بچه ها من که هیچ وقت به شما گیر ندادم که تر قیافتون اینجوری درست میکنی، ولی آدم باید یه خود رعایت تناسب خانوادگی، پدر مادر جلساتی که میره، مهمون و یای که میره، بابا اینا خودش مسئله است. شما متناسب با خانوادتون ماشین سوار میشین، شما متناسب با شخصیتتون مهمونی میدین یا مهمونی میرین، متناسب با خانوادتون برداشت میکنین، برخورد میکنین. یه خانواده خیلی مهم ندیدمش از اون جوانو، میخوام حتما خصوصی باش، خیلی هم دوستش دارم، مدتی ندیده بودم. واقعا یه قیافه ای درست کرده بود که من چشمم آستیگمات یه ذره دورتر بودم فکر میکردم یه دختره مثلا 21 سال هست 22 سال هست و نمیتونستم تشخیص بدم پسر. اینا مال چی آخه؟ خودت دوست داری این قیافه رو؟ یقین دارم دوست نداری. قیافه مردونه نیست، این قیافه مرد اصلا متناسب با تو نیست. حالا ما هیچی نمیگیم دلیل بر نیست ما پخمه ما حواسمون نیست. این متناسب مال چیه اینا؟ اینا از آثار دوستانته. دوستانی که داری مال اوناست. وقتی با دوستان نابابی دوست میشی قیافت تغییر میکنی، بعد یواشش اخلاقت تغییر، بعد یواش یواش نماز میذاری کنی، بعد یواش خیلی چیزایی دیگه.
این که ولی یند من والاکم و عدوون من آداکم پیام زیارت عاشورا به ما اینه. بابا با کسانی که دشمنی میکنن نخواد، تو نشستی صاف هر چی طرف دلش میخواد بدین میگه،
بدین میبنده بعد میگه بعدون یه حالا من خیلی چون تو محرم سفر خسته شدم، هر روز تفش ده تا با کم زیادش من برداشتم، حالا یک کمی صمیمانه تر صحبت میکنم با شما و خصوصی تر. یه دوستی دارم در یه شهری زندگی میکنه، مهندس هم هست، خیلی با کلاس، نوع فامیلاشون غیر مذهبی هست. میگه که من وقتی میام اینجا به خاطر من معمولا از اون شهر میاد تهران، یه روز دو شب یه روز دو روز میاد و بعد میره. گفت وقتی میام اینجا فامیلای نزدیک من میگن که کجا هستی نمیگم، ولی میدونن که من به شما سر میزنم. گفتم خب چرا اینجوری میکنی؟ اگر بعد پیش ما اومدن نیا، اگر خوبه سخت وایستا بگو آقا من اینو دوست دارم این دوست ندارم. گفت خیلی شر به پا میشه، چنین میشه چنان میشه. گفتم یه دفعه حرف ما رو گوش کن. گفت چشم. آخرین دفعه که آمده بود گفتم تصمیم گرفتی تغییر کنی؟ گفت بله. گفتم الان تلفن کن بهش بگو من فلان جام شبم اونجا هستم، میام خدمت شما میرسم و برمیگردم. گفت اگه اینو بگم که نمیدونم الان سنگ میباره. گفتم یه بار میباره دیگه، تو نمیشه با هم هستیم. از خونه ما تلفن زد، گفت من منزل فلانی هستم. گفت خونه ما نمیاد؟ گفت نه شبم اینجا هستم، ایشون جلسه داره روزه داره، میخوام بریم روزه بعد بیام خونه، بعد مثلا فردا چطور بعدم روزه داره. گفتم یه خودم غریزترش کن.
اون کسی که فکر میکرد که یه مرتبه سنگ باره، گفت نمیشه ما رو یه دفعه ببری پیش ایشون؟
گفتم ببین
این نتیجه و برکت اینه که تو بگی اینی ولی یند من والا کن و عدو بلد من آدا کن. بچه مسلمان قد نترسید از تولی و تبری نسبت به این جوانانی که تا خرخره تو فساد فرو رفتن، اظهار تبری و بیزاری به جویی باشون گرم نگیری.
اگه نایمدن به طرف شما
برای چه اینقدر گرم میگیریم با اینا؟ برای چه اینقدر برای اینا خرج میکنیم؟ برای چه اینقدر لیلی به لالا اینا میذاریم؟ همچنین شما دخترها، همچنین شما خانوما، هویتتون رو با اینکه حقین از دست میدین، اونا هویتشون رو با اینکه باطلن حفظ میکنن. خیلی هستن کسانی که چادر ندارن و از خیلی چادریا بهترن، ولی بارها من گفتم همونایی که چادر ندارن و از چادریا بهترن، اگه چادر سرشون کنن نمرشون بیشتره، اگه رو بگیرن نمرشون بیشتره، حفاظتشون بیشتره. بابا الان دیگه رسم شده همه پشت پنجره هاشون این نرده میذارن، از این قفلای کتابی هم قفل میکنن که یارو با عرم نتونه ببره. این چادر روی سر تو دختر من و خواهر من و عزیز من نرده حفاظته. خب اما وقتی ما هویتمون رو نگه داریم چقدر مهم. یک عقدی بود منزل ما 4-5 ماه پیش در اون مقبره قبلی، منزل قبلی، یه دیگه اومده بودن خانم یه دیگه آقایون، همه هم توی یه سالن نشسته بودن، همه خانم ها چادر داشته و پوشیده و دقیق. یه دونه از فامیلای یادم نیست حالا عروس بود یا داماد بود بی چادر اومده بود. غیر از اینکه بی چادر اومده بود، به اصطلاح چون جاده مثل که طولانی بود نور بالا میزد، غیر از اینکه نور بالا میزد یه مداد رنگی 24 رنگ هم همراه خودش داشت، اینا رو کاری ندارم، چنان برخورد میکرد، واقعا میگم انگار تمام این خانمایی که چادر سرشون کردن کلفتا و کنیزای او هستن و تمام مردان نوکرای او هستن. این مال رفتارهای شماست. وقتی یه همچین خانمی داره میاد اینجا بهش بگی که آه همه با چادر، به احترام اینا، به احترام صابخونه نه، به احترام اینا چادر بپوش. این که ما هی مجامله میکنیم، این که ما این عدوون لمن آداه و ولیون لمن والاه رو دنبالشون نگرسیم، اینجوری میشه سوار میشن. یعنی اون بی‌هویته، اون بی‌شخصیته، اون فاسده. برای اینکه هفت قلم خودش آرایش کرد اومده تو این همه مرد با کمال پررویی سرفراز خانمای چادری ما سرویس بفرمایید آزی جون، بفرمایید مردشو آزی جونتو ببرم. خب چیه اینا؟ چرا ما سلمون لمن سالمکم و هر بند من هاربکم رو فراموش کردیم؟ و شما دوستان بد میگیرید. شما نمیرید تو دانشگاه نماز بخونید، میگید نفهمن که من نماز بخون هستم. اون وقت پسره میاد جلوت رژه میره که بله ما دیشب دیسکو داشتیم، ما پریروز کجا بودیم، ما با کیک کجا بودیم. بله تو وقتی رژه ندی برای نمازت، اون برای فسادش و برای انرافاتش رژه میره. حاصل سخن این است که جمله انی ولی یون لمن والاه و عدو لمن آداه رو معنا می کردم. کل دین ولایت است و براءت. اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.